یه وقتا که دلم لبریز بارونه، چقدر آسون منو از قصه میگیری. چرا یایی از این خوشتر که خوشبختیم؟ چرا زی داره این قصه نمیدونم، فقط از بودنت ای خالق هستی. همیشه بابت تقدیر ممنونم، من و تو هم ترانه تو راه سر نوشتیم، چه ساده قصمونو برای هم نوشتیم. من و تو هم ترانه تو راه سر نوشتیم، چه ساده قصمونو برای هم نوشتیم.
خیلی ممنونم از شما. 916-41-84 گفتن سلام به نوجوانی که خیلی به صورتش مخصوصا اندازه بینیش مدام نگاه میکنه توی آینه، مدام چک میکنه، حتی اندازه میگیره، چجوری باید رفتار کرد؟ بله. آیا کاری میشه انجام داد یا خیر؟
بله، خب ما توی مباحث ویژگی های دوره نوجوانی یکی از مواردی که اشاره کردیم گفتیم که بچه ها وارد فضایی میشن که ناظر خیالی دارن. تو ناظر خیالی چه اتفاقی میفته؟ آقا پسر یا دختر خانوم فکر میکنه تمام عالم، تمام ذرات هستی، آدمای اطراف نه، خاله و عمه و دایی نه، کل کره هستی، حتی خورشید و ماه و فلک و آسمان، یعنی دارم این عبارت ها رو به کار میبرم که پدر مادر رو حساب کار دستشون بیاد، یه ذره بین بزرگ دستشون گرفتن، این نوجوان رو از ریز لباس و پوشیدن و حرکات و سکنات تا یه جوش خیلی کوچولو در مثلا صورتشون رو مردم دارن بررسی میکنن و چون فکر میکنن همه آدم های اطرافشون روی اونها تمرکز دارن و دنبال اونها دارن میدونن تا اشکالی رو از اونها بگیرن، مدت زمان زیادی رو جلوی آینه صرف بررسی کردن خودشون میکنن. خب دل پدر مادر رو آروم شد، هیچ اتفاقی نیفتاده، قراری در کار نیست، این دختر با یک پسری آشنا نشده که داره خودش رو توی آینه مدام وارسی میکنه، این پسر قرار نیست کار عجیب غریبی بکنه، از اینکه داره مدام با بینیش در واقع توی آینه بله کلنجار میره. دقیقا نکته اینجاست، این ناظر خیالی توش فعاله. حالا بعضی نوجوان ها این ناظر خیالی رو کمتر دارن، بعضی نوجوان ها بیشتر دارن. مهمترین نکته که ما راهکار کلی در مورد این مسئله میگیم، اول از همه از این کار سوء برداشت نکنید، قضاوت نکنید، به بچه ها برچسب نزنید که ببین تو میخوای فلان کار رو بکنی، همیشه تو از خودت ناراضی هستی، چه خبرته، مگه حالا چی شده، حتما میخوای یه خرجی رو رو دست ما بذاری. نه لزومن، یعنی واقعا بیشتر بچه ها هم ممکنه اصلا سمت جراحی بینی یا عملهای زیبایی اصلا نره. اگر فضا رو در یک فضای آرام نگه داریم و بعد این ماجرا رو برای بچه‌ها درست روایت کنیم، ببین تو به خاطر سنی که توش هستی دچار ناظر خیالی شدی، اگر فکر میکنید از شما نمیپذیره با یه مشاور همراه بشید، یک مشاور براش توضیح بده. خیلی واکنش بچه ها جالبه خانم شیرعلی وقتی مسئله رو براشون توضیح میدی.
بله.
بعد شروع میکنید براشون حقیقت هایی رو از زندگیشون آوردن. من به دختر خانم ها میگم بچه ها چند بار در روز گوشیتون رو میارید بالا، دوربین مقابل رو روشن میکنید، خودتون رو نگاه میکنید؟ خیلی با خنده های ریز میگن روزی 100 بار. بعد میگم خب چند بار چک میکنید رو سریتون صاف باشه، مثلا اتوش به هم نخورده باشه؟ میگن روزی 500 بار. میگن کفشاتون رو چند بار چک میکنید که خاکی نشده باشه؟ اگر یه خاکی کوچولو رو کفشتون نشسته باشه اعصابتون به هم میریزه، سری میخواید یه آبی پیدا کنید با یه دستمالی تمیزش بکنید؟ میگن خانم خیلی این اتفاق میفته. بعد میگن بچه ها همه اینا ناظر خیالی شماست. بعد که ماجرا رو متوجه میشن، دفعه دیگه که منو میبینن میگن ما همون کارا رو داریم تکرار میکنیم و کم نشده. ولی همین که میدونیم بقیه به ما اصلا فکر نمی کنن و این احساس درونی ماست، یه آرامشی به ما داده. وقتی مسئله رو به بچه ها منتقل می، کنیم فضای بین پدر و مادر فضای سمی نمیشه. خب قدیم پدر و مادر رو نمیدونستن، عموما این جمله بود که برای چی جلوی آینه ای، چه خبرته، داری چی کار میکنی، با کی قرار داری، کجا داری میری. ببینید اینا همه برچسبه، همه تیکه تیکه قضاوته. بله. و این بچه ناراحت میشه. پس این پدر یا مادر عزیز آرامششون رو حفظ بکنن، هیچ اتفاق عجیبی واقعا قرار نیست بیفته و برهش تموم میشه. یعنی بعد از یه مدتی وارد یک مرحله‌ای میشن که دیگه براشون اهمیتی نداره. تازه تو مرحله بعدی ما میگیم وارد شلختگی میشن، حالا بعد بگیم که چرا حالا این مدلی شد، چون اینا دارن اختلالات هورمونی رو تجربه میکنن، بالا پایین شدن‌های شدید هورمونی رو تو بدنشون، یه روز زمستون سوزناک، یه روز تابستان گرم وحشتناک. خب شما فکر کنید تغییر دما ظرف 10 دقیقه، یعنی اون زمستون خیلی سرد 10 دقیقه دیگه میشه تابستون خیلی گرم. شما خودتون چقدر کلافه میشید تو این هوا. حالا نوجوانا رو بفهمیم.
بسیار عالی، ممنونم. رسیدیم به دقایق پایانی برنامه پرسمان تربیتی و اگر کلامی باقی مونده از زبان شما بشنویم و باهاتون خداحافظی
کنیم. خواهش میکنم. ما ارتباط مؤثر رو شروع کردیم و امروز گفتیم که باید با بچه‌ها بتونیم به صورت فعال و مؤثر ارتباط برقرار کنیم. میخوام یه تکلیف به پدر و مادر رو بدم. خواهش میکنم پیام‌هایی رو که توی هفته آتی، یعنی از امروز که دوشنبه هست تا دوشنبه آینده که برنامه ما قرار مجدد تقدیمتون بشه، به بچه‌هاتون مخابره می‌کنید و بنویسید 5 تا 4 تا 10 تا پیام رو. مثلا اینکه بهش گفتید که لباستو اینطوری بپوش، اینجا بشین، اونجا بشین. بعد بین این پیام‌ها اون پیامی رو که اثر کرده و نتیجه دیدید رو لطفاً به ما هم اطلاع بدید. می‌خوایم روی ارتباط مؤثر بهتر و بیشتر با هم گفتگو بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم حیدری. پاینده و برقرار باشید و ان شاء الله که تمام مطالبی که گفتید مرضی خداوند مهربان و اهل بیت صفات و طهارت علیهم السلام قرار گرفته باشه و حتما شنوندگان عزیز ما رو هم راضی کرده باشه.
ان شاء الله. سلامت باشید، شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. بر من هم دعا بفرمایید. خدا نگهدار.
التماس دعای خیر از شما. تقاضا داریم از شما عزیزان شنونده که اگر میبینید جایی از برنامه لغزشی داره، کوتاهی صورت گرفته یا خدای نکرده شما رو اقناع نکرده، حتما با شماره های 329 10551 و 2 تماس بگیرید، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553. قطعا بسیاری از نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما برای ما میتونه راهگشا باشه. در مسیر تربیت خستگی معنایی نداره، تا اراده‌ای هست حتما راهی هم هست. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. در آغوش پرمهر خدا خوشروزی باشید و خوش عاقبت. خدا نگهدار.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده، وقتی صبح پا میشم از خواب میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده. همه جا از نفس گل یه هوای تازه داره، از در و دیوار خونه شوق زندگی میباره، شوق زندگی میباره. روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه تموم خونه. روی این دیوار سنگی کاش بمونه، کاش نمیره، مثل گلهای بهاری. همه جا ریشه بگیره، همه جا ریشه بگیره، همه جا ریشه بگیره.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
سال 1357 29 آبان ماه.
حرم امام هشتم علیه السلام در تاریخ خود تخریب، غارت و خونریزی کم ندیده است. حرم امنی که مقصد حج فقراست، همچنان که در ادوار مختلف به دست مردم و حکومت‌های مختلف چون تیموریان و صفویان آباد شده، از حملات بیگاه مهاجمان خارجی و غارتگری برخی حکام داخلی مثل سالار قاجاری هم زخم خورده است. اما خاطرات قرن اخیر در ذهن مردم ایران و خراسان بیشتر مانده است، مثل به توپ بستن گنبد و به تیر بستن روضه و ضریح مطهر به دست روسهایی که در سال 1290 آمده بودند ماهی خودشان را از آب گلالود دعوای مشروط خواهان و مشروط ستیزان بگیرند، یا کشتار مردم معترض به تجدد رضاخانی در مسجد گوهرشاد در سال 1314، یا حمله مزدوران پهلوی به حرم رضوی در سال 1357، و یا کشتار زائران به دست یکی از منافقان کوردل در عاشورای 1373. آبان ماه سال 1357 مشهد مقدس مانند سایر شهرهای ایران شاهد برپایی تظاهرات بر ضد حکومت پهلوی بود. حجت الاسلام سلطانی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی:
سخنرانی هایم نوعاً در سطح شهر، مساجد، منابر، نوعاً اعتراضات، اینا نمیتونستن، من به حدی بود که اونقدر در محافل و مجالس و مدارس و مساجد اینا بود که اصلا نمیتونستن مقابله کنن، نمیتونستن تعطیل کنن.
حجت الاسلام بخشیان از شاهدان حادثه:
هر شب تو صحن انقلاب الان میگن یا سرقاخونه قدیمی، از زیر ساعت میومدن زیر نقاخونه میومدن جای ساعت، از این ساعت میدن توی محمد. خب اینجا دیگه یورش نمیتونست، هر شب به اصطلاح فریاد و اعتراض و مکبرشا و حکومت فلان، اینجا دیگه محل امن بود. البته خیلی ها دستگیر میشدن، تو دلشون عقده پر شده بود که هر شب در صحن حرم امام رضا علیه السلام شلوغ است و اعتراض و فریاد و مکبرشا و حکومت اینها رو چیز میکنن. بعد این زمینه ای شده بود یک یورش ناجوان مردانه هنجان.
روز 29 آبان 1357 در ادامه درگیری میان مردم و مزدوران رژیم ستمشاهی در مشهد، مردم ماموران مخفی ساواک را میان زائران شناختند و در محاصره خود گرفتند. یکی از آنان از چنگ مردم گریخت و با خود نیروهای کمکی آورد، نیروهایی که برای نجات مزدوران گرفتار در دستان خالی مردم از شلیک گلوله و پرتاب گاز اشکاور ابایی نداشتند. در حرم کسی کشته نشد، اما احساسات مردم جریحه‌دار شده بود. حجت الاسلام بخشیان:
عزاداری اینا خب تبدیل شد به راهپیمایی اینا دیگه. اون وقتی که حکومت نظامی بود، ارتش بود، تانک ها بود، میدان شهدا، چهارراه شهدا، دو اطراف حرم دور تا دور تانک بود و تانک ها مستقر بودن. بعد اومدن اینجا دیگه حمله شد
و داخل حرم هم اینا جسارت کردن اومدن. بله.
حجت الاسلام سلطانی:
در قضیه تو ذهنم تشییع جنازه مرحوم کافی، در تشییع جنازه مرحوم کافی یک مرحله بود، یک مرحله هم یک راهپیمایی بود که به حرم ختم شد، حالا چه راهپیمایی بود الان در خاطرم نیست ولی اون زمان یادمه. یک راهپیمایی خاص دیگه هم بود که اینا وارد، یعنی همین نیروهای شاه گارد وارد کجا شد؟ صحنه سقاب‌خونه، صحنه انقلاب شد، تیراندازی کرد و وارد حرم شدن که آثارش بود، تیراندازی کرد و بود تا همین ساله اوائل ما، یعنی ردای تیرها همینطور که در عراق تو حرم امام حسین جای دیگه من دیدم ردا اونجا خیلی زیاد، البته اینجا کمتر بود ولی حدود 7-8 گلوله خورده بود به این سنگهای حرم.
آقای رحیم حسینزاده از شاهدان حادثه.
حتی داخل حرم رو من یک تیکه رو فکر کنم عکس گرفتم، از الان در ذهنم نیست که نقطه‌ای که گلوله خورده بود به اصطلاح.
از مسجد نواب می اومدیم توی دنبز و اونجا نظاره‌گر بودیم، بعد رفتیم داخل صحن، صحن انقلاب، از اونجا به عنوان اینکه از اینجا حرکت بکنیم به طرف میدان شهدا. خب وقتی این حرکت قرار شد که از داخل صحن جمعیت موج، خب اومدن داخل، بیرون هم اطراف فضای باز بود، جمعیت فراوان زیاد، خب دریای خروشانی از جمعیت، منتها تانک ها و چیزا و نیروهای مسلح نظامی هم از کماندو و شهربانی و ارتش هم دیگه قاطی بودن. از قسمت بست، همون ریزی که خارج شدن، گاز اشکاور شروع شد. بعد خب مردم به طبیعی یک سری تو محوطه فضای سبز رفتن که خود ما بودیم، گاز اشکاور پرد می شد، شلیک می شد، هلیکوپترم از بالا دور می زد، دو ست هلیکوپترم از هوا دور می زد. این صحنه 29 آبان، فلکه تبرسی، فلکه آب، چهارراه شهدا، اصلا گویا زمین و زمان جمعیت بارید اومد. دور می‌زدیم چون نمی‌شناختیم کجا می‌ریم، هر طرف می‌رفتیم می‌دیدیم جمعیت، این موج آب آدم رو می‌برد. بعد اینجا دیگه شروع شد حمله شد. خب طبیعی مردم در مکان مقدس مثل مسجد گوهرشاد و حرم بود دیگه، هجوم که آورده بودن، مردم خیلی ها پناه بردن به داخل مسجد گوهرشاد و داخل حرم، چون همه از همه بیرون اومدن. حمله و یورش به حرم مطهر بود. البته من ورود نظامی ها با چکم و اینا که رفتن دیدم، از سمت مسجد گوهرشاد دیدم. از اون بعد
سیل اعلامیه ها و تسلیت ها از سراسر کشور جاری شد. امام خمینی و علما 5 آذر را عزای عمومی اعلام کردند، روزی که مردم مقابل بیت علمای مشهد تجمع و آتش انقلاب را در دل خود برافروخته تر کردند. 6 روز بعد یعنی 11 آذر محرم شروع شد. شاید هیچ کس فکر نمی کرد خونبارترین و البته آخرین محرم و سفر دوران ستمشاهی در پیش است. حجت الاسلام بخشیان.
تیرش داده بودن بالای قبر و اینها زیاده بودن، گلولا و پوکار آورده بودن منزل آیت الله شیرازی که میگفتن اینها داخل حرم، این برای آقا توضیح میدادن. کتابی نویسنده چیز اسد محمد تیجانی که قبلا از علمای وهابی بود، شیعه شد، کتابی نوشته، میگه من داخل اطراف چیزی بودم که گاز اشکاور ریختن و تیراندازی کردن و تیراندازیای نه، یعنی واقعی میده. حالا چند نفر کشته شدن نقل قوله، من در اون صحنه نبودم، من خودم با رفقای شلیکی میشد، بندگی میگفتیم که پلاستیکیه، یعنی فشنگ پلاستیکیه، ولی خب اینا واقعی رو میزدن، منتها برای قوت قلب چون نمیخورد به کسی شلیک میگرده، میگفتیم که این فشنگ ها پلاستیکیه، آموزشی مشکیه، چیز میکردیم همه با این کیفیت همدیگر رو دلداری میدن که وحشت نکن.
حجت الاسلام سلطانی.
بعد مثال میدادن قضیه روسا رو که اونچه که باعث شده روسا شکست خوردن و عقب نشینی کردن، حمله به گنبد و بارگاه حضرت رضا علیه السلام و توپ زدن به گنبد و بارگاه امام رضا، اینا دیگه خدا مهلت رو از اینا گرفت، ساقط شدن، میگفتن کار این رژیم و نظامش سلطنتی هم دیگه تمامه، این و همینطور هم بود واقعا، و واقعا هم همینطور.
حجت الاسلام هاشمی گنابادی.
بعد از حادثه هجوم به حرم مطهر که انقلابیون رو تعقیب کرده بودن و تیراندازی در داخل حرم که خیلی فاجعه تلخی بود، مصیبتی بود، در واقع شهر عزادار شد. حکومت نظامی هم در مشهد حاکم بود دیگه.
مقام معظم رهبری.
حضور شما این کلمات خلاصه براتون بیان کردم، اما با عدوان عمل می کند یعنی چه؟ دشمنی می کند یعنی چه؟ یعنی در مقابل شعار مردم و مشت گره کرده مردم، رگبار مسلسل به روی آنان می گشاید. مردمی که در صحن علی ابن موسرزا جمع شده بودن، کدام یک از سلاح‌های گرم را با خود داشتن؟ کدام نظامی یا مأمور انتظامی را هدف قرار داده بودن؟ چرا به روی مردم مسلمان رگبار گشودید ای نامسلمان ها؟
سخنرانی ها مراسم اینا تمام شد. ما در حال جمع کردن پرچم و پلاکارت ها و تریبون و بلنگو اینا بودیم که دیگه بریم یواش یواش منزل و برای نهار. مردم هم متفرق شده بودن. اون جمعیتی که آمدن یه پلاستیک دستشون بود، مغز یک شهید بود که احتمالا چهار شهدا روی زمین به وسیله گولی لریخته شده بود. یه جای دیگه من احتمالا چهار شهدا این مغز شهید را آوردن اونجا جلو به مرحوم آقای مرعشی گذاشتن رو زمین. ایشون هم که دید با دو دست زد بنده خدا به سرش و اظهار ناراحتی اینا کرد. خیلی منظره بد و غمناک اونم بود.
حجت الاسلام بخشیان از شاهدان حادثه
که خب دنباله این به اصطلاح حمله به حرم مطهر دیگه احساسات مردم رو در سطح کشور جریان‌دار کرد. یعنی هر کدام از اینا موجب بیداری مردم، اگر سینما رکس، اگر مسجد کرمان، قرآن و تیدا، اینا احساسات مردم رو چون جز اعتقادات مردمه. ولی حرم امام رضا ویسی شد دیگه در سطح کشور در همه جا دیگه ننشستن، گفتن حرم امام رضا حمله شد. یعنی یه چیزی درستی بود. اینکه من خودم الله توفیق داشتم، خداوند ما رو روز بیاد که ما بازگو کننده این قضایا باشیم، هم از مدرسه نواب میرفتیم ما تعداد طلبه، هم داخل سند رفتیم همون، بعد دیگه تا آخرم بودیم توی سند، البته اونجا دیگه دستگیری نبود.
فاجعه ننگین حمله مزدوران رژیم پهلوی به حرم امام رضا علیه السلام و اهانت نیروهای نظامی به حریم مقدس امام هشتم علیه السلام بازتابی وسیع در افکار عمومی پیدا کرد و عمق این فاجعه فقدان پایبندی شاه به مقدسات و ارزش‌های دینی را نشان داد و از آن روز به بعد بر شور انقلابی مردم مشهد افزوده شد و تظاهرات و راهپیمایی تا جایی ادامه یافت تا به پیروزی انقلاب انجامی.
شما بهار رحمتی، جاتون روی چشمای ماست، این همه موج عاشقی به عشق دریای شماست. اسمتون رمز عبور است همه درهای بسته، مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشسته. اسمتون رمز عبور است همه درهای بسته، مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشسته.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله يحب المحسنين،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد، با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
سلام پدر بزرگ.
کجا میری بابا جان؟ نون تازه گرفتم.
ممنون، مدرسم دیر شده، فعلا خدافظ.
ای بابا چقدر خونه رو گرم کردم. سلام بابا جان.
سلام آقا جون. ای وای، شما چرا زحمت کشیدین؟ دستتون درد نکنه؟
چه زحمتی، میگم خونه زیادی یکم گرم نیست؟
آره آخه درجه شوفاژو یکم بیشتر کردم تا بچه ها سردشون نشه، فکر کنم ویروس جدیده. الانم خاله بتول میگفت تو روستا همه مریض شدن، فکر کنم این وسط گازشونم قطع شده.
ای بابا حدس میزدم.
یعنی شما میدونستین قرار گازشون قطع بشه؟
ببین دخترم، وقتی اهالی شهرهای بزرگ تو مصرف گاز زیاده روی کنن، بخشهایی که فشار گازشون کمتره ممکنه گازشون قطع بشه.
سلام آقا جون.
سلام بابا جون.
باز رفتی دم پنجره سیگار کشیدی؟ آره
باور کن، فقط میخواستم یکم هوا بخورم.
بابا حداقل حرمت آقا جون نگهدار.
میدونستی به خاطر کارای جنابالی الان خاله بتول و بچه هاش مریضن ها؟
وایسا ببینم الان خاله بتول و بچه هاش به من چه ربطی دارن؟
دی آخه مرد، اگه تو اینقدر پنجره رو باز نمی کردی و خونه سرد نمی شد، منم مجبور نمی شدم برای گرم کردن خونه دمای پکیج رو ببرم بالا تا خونه گرم تر بشه، مصرف گاز بره بالا تا خاله بتول اینا گازشون قطع بشه و بچه های خاله بتول سرما بخورن.
ببینم چی داری برای خودت میگی؟ حالا گاز اونا قطع شده افتاده گردن من؟
شما بهش یه چیزی بگید آقا جون.
ببین آقا جون، ما باید غیر خودمون به فکر دیگران هم باشیم. مثلا به جای اینکه درجه شوفاژو زیاد کنیم، لباسای گرمتری بپوشیم یا دریچه ها رو خوب ببندیم.
پنجره رو باز نکنیم که دمای خونه کم بشه و با دود سیگار به اطرافیانمون آسیب بزنیم. بله
ای بابا.
آقا جون من دیگه قول میدم تو مصرف گاز صرفه جویی کنم. آخه خاله بتول و بچه های نازش چه گناهی کردن؟
باش من قول میدم تا دیگه به خاطر یه نخ سیگارم نرم پای پنجره که دودش بچه ها